کرده بود امروز با بوسنی روبرو می شود. نساجی قهرمانیش را در لیگ یک مسجل کرد و رقابت برای پلی آف به هفته آخر کشیده شد. در حساس‌ترین بازی‌های هفته 33 لیگ دسته اول فوتبال، نساجی مازندران 1-0 فرد البرز را شکست داد و 69 امتیازی شد. اما با توجه به تساوی بدون گل، نزدیکترین تعقیب کنندهش مس شهر بابک در مساف با تیم کاراگستر اختلافش را با این تیم به 4 امتیاز رساند و در فاصله یک هفته تا پایان فصل قهرمان لیگ دسته اول شد. در همین چارچوب سه تیم سایپا، صنعت نفت آبادان و پارس جنوبی برابر حریفان خود به پیروزی رسیدند تا رقابت برای رسیدن به بازی پلی آف مقابل مس رفسنجان به هفته آخر موکول شود. پیش از این دو تیم نساجی و مس شهر بابک به لیگ برتر صعود کرده بودند. و در مجمع انتخابات فدراسیون ورزش دانش آموزی که امروز در تهران برگزار شد، حمیدرضا صائبی با کسب 31 رأی از 47 رأی مأخوذه برای 4 سال به عنوان رئیس فدراسیون ورزش دانش آموزی انتخاب شد. سپاس از همراهیتون.
از رادیو ایران خبرهای نیمروزی را می شنوید. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفت مشترکان در مدیریت مصرف برق طی روزهای گرم پیش رو نقش مهمی دارند. آقای ناظریان گفت مشاعات ساختمانها و مجتمعهای مسکونی در ساعات اوج بار حدود 15% برق مصرف می کنند و با اجرای راهکارهای ساده مدیریت مصرف می توان صرفه‌جویی 10% کرد و از این تابستان گرم عبور کرد.
ما در روزهای بسیار گرمی قرار داریم. روز گذشته ما دمای 42 درجه رو در پایتخت داشتیم. نیاز مصرف استان تهران روز گذشته از مرز 10000 مگاوات هم عبور کرد. به ازای هر یک درجه افزایش دما زمانی که کولرها روشن هستن، بالای 250 مگاوات به بار شبکه استان تهران اضافه میشه. این به معنای معادل مصرف بالغ بر 250000 خانوار هست. علارغم اینکه صنعت برق در آمادگی کامل قرار داره، اما این میزان باعث ایجاد مشکلاتی هم در تامین هم در افزایش حوادث شبکه میشه. لذا من درخواستم از همه مشترکین عزیز این هستش که صرفه‌جویی 10% رو حتما تو دستور کار خودشون قرار بدن، برای اینکه ان شاءالله بتونیم روزهای آینده رو با کمترین محدودیت عبور کنیم.
معاون سرای عمومی وزارت سمت با انتقاد از سیاست‌گذاری نادرست در حوزه برق صنایع گفت افزایش قیمت‌های یکباره راهکار رفع ناترازی انرژی نیست. به گفته آقای انصاری، تولید پایدار نیاز به تأمین برق پایدار دارد، اما قیمتی که امروز در بورس انرژی برای برق تعیین می‌شود باعث افزایش چشمگیر هزینه‌های تولید در صنایع مختلف شده است.
فصل گرما که از راه میرسد تولید سرد میشود.
بدون برق اصلا امکان تولید ما نداریم. قطعی های بدون برنامه و خیلی زیاد، مخصوصا تو سال گذشته، خیلی باعث شد که ما عدم و نفع داشته باشیم.
هر بار قطعی برقی ما داشتیم وارد روزانه چندین میلیارد آسیب مالی واحد داشت میدید.
برق هست اما نه برای همه. آنهایی که میخواهند چراغ تولیدشان روشن بماند باید از بورس انرژی برق بخرند.
با توجه به برنامه‌ای که الان وزارت نیرو اعلام کرده که محدودیت 85% در تیر و مرداد ماه از شبکه، یعنی این که ما این محدودیت رو باید بریم از بورس عملاً تأمین بکنیم و قیمت بورس در پیک تابستان به حدود 8 تا 9 برابر نرخ ECA میرسه.
ما الان سرمایه گذاران برقی وجود داره که شاید بتونه ترانزیت بین الملل تأمین برق بکنه از یک کشور خارجی، منظوری که از کشورهای همسایه، شاید برای برخی از استانها حتی ارزانتر براش قیمت نهایی در بیاد تا قیمتی که بخواد از داخل بورس برق خریداری کنه.
موضوع قیمتگذاری را از بورس انرژی پیگیری کردیم.
عرضه کننده ها مستقل از شرایط تقاضا قیمت پیشنهادی خودشون رو برای فروش برق و تابلوهای بورس انرژی اعلام میکنن و طبیعتاً صنایعی که امکان رقابت روی قیمت مورد درخواست عرضه کننده رو دارن اقدام به تامین برقشون از این طریق میکنن.
به طور متوسط قیمت هر کیلووات ساعت برق صنایع در حالت عادی 1200 تومان است، اما در بورس انرژی با توجه به رقابت قیمت به 12000 تومان هم میرسد.
نگاهی که حاکم هست در بخش سیاست گذاری انرژی فقط بحث اصلاح قیمتی است، به گونه‌ای که اومده قیمت تأمین انرژی رو برای صنعت آنچنان افزایش داده که حاشیه سود بسیار از بنگاه‌های ما کاهش یافت. اگر ما می‌خواهیم افزایش قیمت و اصلاح قیمتی در سیاست‌گذاری انرژی اعمال بکنیم، باید این نوع سیاست‌گذاری‌ها تدریجی و مدیریت شده باشه و متناسب با همون توان رقابتی بنگاه باشه.
شاید برخی صنایع بزرگ بتوانن از پس هزینه‌های خرید برق بر بیایند، اما برای واحدهای کوچک این رقم‌ها به معنای کاهش تولید است.
امیرنوایی، خبرگزاری صدا و سیما.
سخنگوی صنعت برق از برنامه‌ریزی‌ها برای تغییر شیوه دریافت هزینه ترانزیت برق از واحدهای صنعتی خبر داد. آقای رجبی مشهدی گفت ترانزیت را می‌توانیم بر اساس قدرت مصرف هر واحد صنعتی محاسبه کنیم. بهای ترانزیت در قبوز برق واحدهای تولیدی گلایه صاحبان صنایع را به دنبال داشته است.
تعرفه هایی که در قبوز برق صنایع به چشم می خورد.
سجاد هاشمی، سخنگوی شورای مرکزی صنعتگران شهرک های صنعتی.
قبض میاد، برق مصرفی، عوارض برق، هزینه سوخت نیروگاه، هزینه ترانزیت، تجاوز از قدرت، ارزش افزوده، باز یه ارزش افزوده.
مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو.
تعرفه هامون بر اساس قوانین هست. یه بخشش برمیگرده به قیمت سوخت، یه بخشش برمیگرده به هزینه‌های تبدیل انرژی و یه بخشی هم برمیگرده به جابجایی یا ترانزیت برق.
افزایش تعرفه ها و پدیده جدیدی به نام ترانزیت برق یا همان هزینه جابجایی انرژی از نیروگاه تا درب کارخانه برای واحدهای صنعتی مشکل ساز شده است.
آرمان خالقی، دبیرکل خانه صنعت معدن و تجارت ایران.
سال گذشته دیگه وارد دعوای حقوقی و قضایی شدیم با وزارت نیرو. 1402 رو بهمن ماه تعرفه‌ها رو اعلام کردن، از ابتدای سال تسری دادن دارن میگیرن. 1403 هم تو شهریور ماه ابلاغ کردن تعرفه برق سال رو، از باز از ابتدای سال گرفتن.
مجتبی رضوی، نایب رئیس خانه صنعت معدن و تجارت ایران.
هزینه داشتیم ما، هزینه دیماند که به طور ثابت دریافت میشد و فلسفه‌اش هم این بود که این هزینه قراره برای زیر ساخت هزینه بشه. دوستان چاره رو در این دیدن که برای اینکه این هزینه ها رو دورتاشات بتونن پوشش دهن، هزینه دیمان رو حذف و به جاش هزینه ترانزیت گذاشتن.
تولید کننده صنایع غذایی
57,722,900 تومان فقط برای یک ماهمو باید بحث ترانزیت پرداخت کنیم. 74,700 هم بابت برقیه که اداره واسه ما تعیین کرده.
سجاد هاشمی، سخنگوی شورای مرکزی صنعتگران شهرک‌های صنعتی.
شرکت توزیع وایساده قرص و محکم میگه تا پول نشینه تو حساب من برق تو واسه نمی‌کنم.
تولید کننده صنایع چوبی.
برق واحد ما رو به خاطر ترانزیت جمعه شب اومدن قطع کردن به خاطر 24 میلیون ترانزیت.
و اما راهکار وزارت نیرو برای کاهش ترانزیت برق صنایع.
مصطفی رجبی مشهدی، معاون برق و انرژی وزارت نیرو.
ترانزیت رو بر اساس قدرت مصرفی محاسبه بکنیم که قبلا بر اساس ظرفیتی بود که از خط اشغال می‌کردن.
صنعتگران میگویند نظرات بخش خصوصی در فرمول نویسی تعرفه برق صنایع لحاظ نمی‌شود. مهدی محمدزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی کشور از تشدید گرمای هوا در روزهای آینده خبر داده و اعلام کرد دمای هوا در استانهای جنوبی و جنوب غربی کشور افزایش بیشتری خواهد داشت. اما برای اطلاع بیشتر از جزئیات وضع هوای کشور گفتگو میکنم با خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی. خانم گودرزی عزیز، سلام و خدا قوت دارم، بفرمایید.
با نام و یاد خدا، منم از سلام و وقت بخیر دارم حضور شما جناب آقای میرزایی و یه سلام ویژه‌ام به همه شنوندگان عزیز عرض میکنم. خدمتتون عرض کنم که تا پایان هفته در بیشتر مناطق کشورمون جوی آرام رو داریم، همراه با ماندگاری هوای گرم که همونطور که شما هم اشاره فرمودین این گرمای هوا بیشتر برای مناطق جنوب و جنوب غرب کشورمون رخ میده. سایر مناطق کشورمون هم گرم‌تر خواهد شد. دیروز دیگه دماها در جنوب کشور به 50 درجه رسید. میتونم بگم گرمترین اسکای شوش بوده که دمای 50 رو داشته. دهلوران 49 شد و این آبپخش که 49 میشد. میشه گفت لامرد فارس هم همینطور 49، بستان 49، امیدیه 49، اینها بیشترین میزان دماها بود. در تهران هم دیروز در ایستگاه مهرآباد دمای پیشینه 42 درجه شد و گرمترین های استان تهران شهرستان ورامین بود که دمای 46 درجه رو ثبت کرده. تهران سر 45 و فرودگاه امام هم 44 شد که بیشترین میزان دما رو داشتن. دیگه بخوام به طور کلی بگم، میشه گفت دیگه برای امروز در ارتفاعات البرز مرکزی و ارتفاعات جنوب شرق فارس برای ساعت اوایل شب میشه گفت وزش باد شدید و همراه با گرد و خاک و رگبار و رعد و برق رو داریم. دیگه برای بعد از امروز تهران در جنوب شرق کشورمون انتظار رگبار و رعد و برق پراکنده رو داریم. همچنان در مورد باد و گرد و خاک اگه بخوایم بگیم تا 5 روز آینده تو برخی نقاط شمال شرق، مرکز، دامنهای جنوبی البرز در بعضی ساعات وزش باد شدید تو هم با گرد و خاک رو داریم که سبب کاهش کیفیت هوا در این مناطق میشه. امروز آبهای خلیج فارس و تا روز پنجشنبه دیگه بخشای شرقی دریای عمان مواجه. برای تهران هم برای ساعت بعد از ظهر دیگه وزش باد و گرد و خاک و بیشتر برای بخشای غربی و جنوبی استان داریم. بیشتر دمای امروز تهران 39 درجه پیش بینی شده. من در خدمت رو هستم جناب.
متشکرم خانم گودرزی. روزهای آینده دمای هوا چقدر افزایش پیدا خواهد کرد در تهران؟
ببینید در تهران دیگه تا روزهای پایانی هفته دما باز با بالای 40 درجه میرسه، 41 42 میشه.
بله.
سایر مناطق کشورمون هم میانگین بین 3 تا 4 درجه.
خب روند افزایش دما تا کی ادامه داره؟
بله.
این روند افزایش دما
تا پایان هفته روند افزایش دما رو داریم. توصیه‌مون به افراد سالمند و کسانی که حالا بیماری مزمن یا کسانی که تحرک محدودتری رو دارن اینه که آب کافی بنوشن، حتی اگه احساس تشنگی هم نمی کنن مایعات زیادی رو بنوشن و در تا حد امکان در محیط‌های خنک یا دارای تهویه قرار بگیرن دیگه، بیشتر خیلی در فضای باز تردد نداشته باشن.
خانم خیلی متشکرم از توضیحات شما. از شما خداحافظی میکنیم. متشکرم.
خدا نگهدار.
اما صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی پیشبینی سازمان هواشناسی هم گفت تابش اشعه فرابنفش خورشید در روزهای آینده در محدوده خطرناک و بالاتر از آن قرار خواهد گرفت.
توصیه‌مون این هستش که به ویژه در ساعات 10 صبح تا 5 بعد از ظهر از حضور مستقیم در جلوی آفتاب حد اکثر خودداری بشه و در صورتی که باید حضور داشته باشن از وسایل بهداشتی، کرمای ضد آفتاب، عینک آفتابی، کلاه و غیره استفاده بشه که مشکلی به وجود نیاد.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان محترم با این بخش خبری. در پایان با گاهی میرسانم هنگام از آن مغرب با افق تهران ساعت 19:43 دقیقه است. عصر شما بخیر. خدا نگهدار.
روزی که پروانه شدی
دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد.
گوشش خاموش شده بود، اصلا خطا رفته بود، دلشورم بیشتر شد.
محمد همتی راهی میدان شد در لحظاتی که برخی نقاط کشور ملتهب شده بود. نیروهای امنیتی با همه توان تلاش می کردند تا آتش ناامنی به خانه ها سرایت نکند.
محمد در آستانه پدر شدن است که تروریست های کوردل در میدان شهید علی خانی ملکشهر به جان و مال مردم می افتند.
تصورش را بکن، نوزادی که تازه به دنیا آمده و پدری که هنوز فرصت در آغوش گرفتنش را پیدا نکرده، چرا که سرنوشت او را نه در خانه که در میانه حادثه و خطر قرار داده بود.
شب قبلش که پیش هم بودیم بهش گفتم محمد تو چند روز دیگه بچت به دنیا میاد، داداش دیگه بخوای مرخصی ده اوکی کن برسه مرخصی ها. خطاب شهید سفری گفت که بذاریم ماجرا بخواب، بذاریم مقوله بخواب، انشالله میرم بچه من میبینم.
مأموریتش تموم شده بود،
همه گفتن سید گرفتاد، سید گرفتاد، گفت ما رفیقمون رو ول نمی‌کنه.
همسرش از ماجرا بیخبر است و در بیمارستان لحظه شماری می‌کند برای دیدار.
واقعا هم استرس داشته باشه هم درد داشته باشه واقعا خیلی سخته.
عروس هم خیلی به در اتاق کرد.
در این مسیر او کنار همرزمانش در برابر تهدیدات مقاومت کرده، مقاومتی که پایانش شهادت بود.
بگفت ماما محمد کو، ماما محمد نمیاد.
ترسای مسلح با قصافت تمام محمد رو مجروح و سپس بدنش رو به آتش میکشن.
موقعی که موتورش میخوره زمین میگیرنش با ضربه چاقو والا یا هر چی دیگه بوده، بعدم آتشش رو میدن.
مهدیه در شب شهادت پدر به دنیا میاد.
خیلی ذوق داشت. وقتی که میگفت مامان چرخشو میارم پایین بازی میکنه. وقتی خاطره هاش به مرور میره جلو. من باید تا عمر برم بشه.
این کودک 9 روزه حالا التیامیست بر داغ پدر و مادر شهید همتی.
یعنی روزی که بغلش کردم همون روزی یادم اومد که تو بیمارستان محمدمو بغل کردم.
حالا با لباس پدر خو میگیرد و آرام میشود.
با این لباس نظامی که افتخار ماست آروم میشه.
همسر شهید میگوید تمام تلاشش تربیت فاطمی مهدی است.
بچه‌مونو با جون و دل بزرگش میکنم همونجور که خودت خواست.
و مادر بزرگ لالایی میخواند تا مهدی یاد بگیرد که باید جای پدر پا بگذارد.
لا 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 رفت سفر عزیز بالامه
یاد شهید محمد همتی یاد مدافعی است که جای خود را در دل امنیت مردم یافت و راهش را با ایستادگی ادامه داد، راهی که تا همیشه باقی خواهد ماند.
خانواده شهید این روزها تنها یک خواسته دارن.
من به شما دادم به راه وطنم، به راه رهبرم. خیلی افتخار میکنم. من فقط از رهبر خودم، از بزرگ خودم فقط تقاضا مینه که جزاشون رو ببینم.
شهید محمد همتی 25 ساله، شهید مدافع امنیتی که رفت تا امثال دخترش مهدیه با امنیت کامل در خیابان‌ها گام بردارن.
به نام نامی ایران، به نام نامی انسان، به آیین وفاداران، به راه و رسم دیداران، دلی دارم پر از خورشید، نگاهی روشن از باران، من زاده ایران
فرازی از پیام حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب به مناسبت تشییع و تدفین آقای شهید ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا سار الله و ابن ساره و الوتر الموتور. السلام علیک و علی جدک و ابیک و امک و اخیک و المعصومین من ولدک. سلام بر امامی که ندای حیات بخش قیامش به جواکی عظیم و پرتنین از بعثت نبوی را تا اعماق دوردست تاریخ امتداد بخشید و از اثر آن انقلاب اسلامی ایران پدید آمد، انقلابی که از اساس حسینی بود و با شعار و مرام حسین ساخته شد و بالید. آقای شهید ایران هم با همین مرام رشد کرد. او حسینی بود، حسینی اندیشید، حسینی حرکت کرد، حسینی جهاد و مقاومت نمود، حسینی زیست و حسینی خون خود را در راه مکتب حسین تقدیم کرد و به شهادت رسید.
نگین ناماوران ایران زمین. علامه از هر فرصتی برای مطالعه و دانش افزایی بهره می جست، حتی اگر در صفی منتظر ایستاده بود تا کار روزمره ای را به انجام برساند، کتابی را می گشود و به مطالعه آن مشغول می شد. علاقه او به کتاب و کتابخانی و امور پژوهشی موجب شده بود تا با سفر به اقصانقاط دنیا از نزدیک با منابع مطالعاتی مختلف آشنا گردد و از آنها برای ترویج فرهنگ ایرانی اسلامی استفاده کند.
سید مرتضی عسکری:
یه مدرسه اول تأسیس کردم در سامره که خودم درس میخوندم اونجا، نشد اونی که من میخواستم. آمدم کاظمین، ایام جنگ جهانی دوم بود.
سید مرتضی عسکری در سال 1293 در شهر سامره و در خانواده اهل علم که اصالتشان ایرانی و متعلق به شهر ساوه بود به دنیا آمد. وی از 10 سالگی وارد حوزه علمیه سامرا شد و مقدمات دروس حوزوی را در آنجا آموخت. سپس عازم ایران شد و در حوزه علمیه قم به تحصیل پرداخت. از استادان او میتوان به آیات عظام، آیت الله مرعشی نجفی و امام خمینی رحمت الله علیه در ایران و آیت الله اشتهاردی در عراق اشاره کرد. کارهای علمی اصیل و سبک پژوهشی بدون تعصب وی باعث شد تا آثارش رونق فراوان یابد و خود او نزد اهل علم به علامه عسکری معروف شود. وی علاوه بر کارهای علمی در گسترش علم آموزی بین اقشار مختلف مردم نیز فعال بود و تأسیس مدارس و مؤسسه های آموزشی فراوان در ایران و عراق را در کارنامه خود بر جای گذاشت. این مرد خستگی ناپذیر علم و تقوا سرانجام در سال 1386 و در سن 93 سالگی در اثر بیماری و کهولت سن از دنیا رفت و پیکرش در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها به خاک سپرده شد.
از آثار مکتوب علامه عسکری می توان به کتابهای نقش ائمه در احیای دین در 3 جلد و نیز کتابهای سقیفه و 150 صحابه ساختگی اشاره کرد.
بسیاری از آثار علامه سید مرتضی عسکری به زبانهای دیگر از جمله عربی، انگلیسی و اردو ترجمه شده است.
همچنین اکثر آثار ایشان در کشورهای عربی و به ویژه در مصر نشر داده شده و مورد استقبال مردم و اسلام پژوهان قرار گرفته است. نگین.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حوالی است. نشانی.
حجاب برای مسلمانان تنها یک انتخاب فرهنگی نیست، بلکه حکمی شرعی و بخشی از سبک زندگی دینی است که ریشه در آموزه‌های قرآن و سنت دارد. این حکم در کنار دیگر دستورهای الهی با هدف پاسداشت کرامت انسان، استحکام بنیان خانواده و سلامت روابط اجتماعی تشریع شده است.
چقدر فاجعه بار است سیاستی که امروز در دنیا رایج است به وسیله عوامل قدرت‌های ضد بشری برای زدودن حیا. واقعا الان این کار داره انجام میگیره با یک سیاستی، با یک تدبیری در همه دنیا هم داره انجام میگیره، برای اینکه حیا رو از بین مردم برداره. وقتی میخوان حیا رو بردارن شعبی داره، از راه های مختلف ده ها راه وارد میشن. مسئله اختلاط زن و مرد یه مسئله است، مسئله پوشش زن و مرد یه مسئله است، چیزهایی که تحت عنوان حقوق زن بیان میشود یکی از این پنجره های شیطانی است. چیزهایی که در مورد پوشش زن بیان می شود، آقا چرا مجبور می کنید زنها رو به حجاب؟ این ضربایی که حتی بعضی از افراد ظاهر الصلاح هم این رو میگن. مسئله حیا خیلی مسئله مهمی است. دنیا اینجور نبوده که امروز هست. حتی در اروپا انسان آثار هنری و ادبی اروپایی ها رو که نگاه می کنه تا 150 سال پیش 200 سال پیش مطلق و این خبرها نبوده در اروپا. این فساد و این تحتک و این تحتر عمدتاً صهیونیست و سرمایه دارها مسلط شدن بر امور اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و اقتصادی کشورهای اروپایی. اونها به تدریج رایج کردن، انگیزه هایی هم دارن، اهدافی دارن که حالا اون خیلی داستان طولانی و مفصلی است. اسلام نقطه مقابل اینه. حیا برای مرد فضیلت است، برای زن هم فضیلت است. و این حیا مظاهری دارد. یکی از مظاهرش پوششه، پوشش ظاهری است. یکی از مظاهرش معاشرت ها و مکالمات سخنورانه است که در حرف زدن، در اظهار نظر کردن، در تبادل کلمات انسان حیا را ملاحظه کنه. بی حیایی یکی از اون چیزهایی است که در حرف زدن و در نسبت دادن و در گفتگو کردن اینها خودش نشون میده.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز ایران را بشنوید.
با نام و یاد خدا. هموطنان عزیزم، شنوندگان محترم رادیو ایران سلام، وقت شما بخیر. در بخش دوم برنامه ها همراه شما عزیزانی، من بتول نجفی توانا و همکارانم تهیه کننده راضیه حسین علی و صدا بردار پرهام تجدد. امروز یک شنبه 21 تیر ماه 1405 و دعوت میکنم بعد از شنیدن